ساعت 8 صبح شد در ایران و ما از رادیو فردا همچنان با شما هستیم. نیم ساعت دیگه بیشتر برنامه نداریم. امیدوارم فرصت شو داشته باشید و تو هر شرایطی که هستید به هر حال گوشتون به رادیو فردا باشه. این برنامه صبحانه با خبر هست. آزاده اسدی هم و همراه با بقیه بچهای رادیو فردا با شما هم تو این نیم ساعت آینده با انواع گزارش‌ها و گفتگو و البته خبرها. خبرو رو بشنویم با نوشین. من دوباره برمیگردم.
متشکرم آزاده. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در تلویزیون این کشور گفت که تا چند روز آینده استعفا می‌دهد. او در این حال از هوادارانش خواست تا با هر چالشی مقابله کنند. آقای صالح تاکنون 3 بار از امضای توافقنامه برای واگذاری قدرت با وساطت شورای همکاری خلیج فارس سر باز زده است. رئیس جمهوری یمن اخیراً پس از 3 ماه معالجه در عربستان سعودی به صنعا بازگشت. چندین هزار نفر از معترضان موسوم به وال استریت را تصرف کنید با راهپیمایی به سوی پارک میدان واشنگتن در شهر نیویورک آمریکا در این میدان تجمع کردند. معترضان راهپیمایی دیروز خود را از پارک زوکوتی که اردوگاه آنان در طول 22 روز گذشته بوده شروع کردند. تظاهرکنندگان نسبت به شکاف طبقاتی و نیز مالندوزی عمومی در آمریکا اعتراض دارند. راهپیمایی های این معترضان در طول هفته گذشته چند بار از سوی پلیس آمریکا مورد حمله قرار گرفت و شماری از آنها بازداشت شدند. شورای عالی نظامی مصر دیروز شنبه قانون انتخاباتی مصر را اصلاح کرد. بر پایه قانون جدید احزاب سیاسی می توانند برای کسب کرسی‌های متعلق به نامزدهای مستقل هم با یکدیگر به رقابت بپردازند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، شورای عالی نظامی این کشور در حالی تصمیم به حذف بند 5 قانون انتخاباتی گرفت که پیشتر بر اساس آن 1/3 کرسی‌های پارلمان مصر متعلق به نامزدهای مستقل بود. این اقدام حکومت مصر پس از آن انجام گرفت که شماری از احزاب تهدید کرده بودند که انتخابات را تحریم خواهند کرد. یک فرمانده ارشد جمهوری اسلامی میگوید سامانه‌های پدافندی ایران به رادارهای پیشرفته تجهیز شده‌اند که قادر است هواپیماهای بدون سرنشین را ردگیری کند. به گزارش ایرنا، سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا گفته است که ایران رادارهایی با فرکانس‌ها و طول موج‌های متعدد برای کشف هواپیماهای بدون سرنشین در اختیار دارد. اما خبری هم از لهستان. مردم لهستان امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بر پایه نظرسنجی‌های به عمل آمده، حزب میانه روی سکوی شهروندی به رهبری نخست وزیر فعلی لهستان از بیشترین بخت در این انتخابات برخوردار است. و خبر آخرین که ورزشگاه محل برگزاری مسابقه پایانی فوتبال جام قهرمانی اروپا دیروز شنبه در شهر کیف پایتخت اوکراین رسما افتتاح شد. در مراسم گشایش این ورزشگاه 60,000 نفری شماری از هنرمندان از جمله شکیرا خواننده کلمبیایی به اجرای برنامه پرداختند.
نوشین سید حسینی تموم شد کارت دیگه؟
تموم شد. بازم منتظر سوال کلیشه‌ای تو هستم ولی.
یعنی مطمئنی که ازت یه سوال کلیشه‌ای میپرسم؟
حداقل
حالا که منتظری و انتظارشو داشتی که ازت بپرسم، میخوام ازت بپرسم که اصولا آدم موبایل بازی هستی؟ فکر نمی‌کنم، من هیچ وقت ندیدم که تو زیاد با موبایل
کم.
صحبت کنی.
نه آره، خیلی کم.
برای چی میترسی؟
نه راستشو بخوای، ولی اگر منظورت این باشه که به هر حال تو خبرها اینا هی آدم میخونه که کنار گوش که میگیری و اینا ممکنه که مشکل پیدا کنی و اینا، ولی من همیشه نسبت بهش آگاهم، هم نمیترسم، ولی چون به خاطر اینکه از موبایل کم استفاده میکنم، ولی اون آگاهی رو دارم که به هر حال این آیا ضربه میزنه، آسیب میرسونه یا نه.
آره، ولی میدونی که مصرف و استفاده از موبایل تو ایران چقدر زیاد هست و تقریبا میشه گفت یکی از بیشترین راههایی هستش که آدما با هم ارتباط دارن، ولی به هر حال تقریبا میشه گفت که صدها تحقیق هم در این زمینه وجود داره که در مورد ابتلا به سرطان و تشعشعات امواج تلفن‌های همراه و اینجور چیزها همیشه هشدار داده میشه، ولی به هر حال دوباره گفته شده که باید بیماری‌ها رو خیلی جدی گرفت به خاطر اینکه صحبت با موبایل به خصوص وقتی موبایل رو میچسبونی به گوش بسیار میتونه باعث شکفتن بیماری‌های جدی مغزی بشه. و این میدونی راهش چیه برای مبارزه با این کار؟
گمانم راه هر راهی که باشه نباید راه سختی باشه، نیست؟
چقدر واقعا جوابت خیلی فکر شده بود. راه سختی نیست، به خاطر اینکه گفته شده خب به جای این کار میتونید از هاند فری مثلا استفاده کنید یا از هدست، یا اینکه اصلا اس ام اس بفرستیم به جای اینکه تلفنی صحبت کنیم. اگه قرار یه مکالمه کوتاه باشه چرا گوشی رو میچسبونیم به کلمون؟
آره مکالمه کوتاه راست میگی، ولی گویی که نوشتن تکست هم من خیلی موافق، چون خیلی سخته.
پس مشکلت خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. نمیشینه سید حسینی بعدم میام بیرون از استودیو با هم حرف بزنیم. ادامه توی 25 دقیقه که باقی مونده، ادامه جنگ در لیبی، هواداران معمر قذافی باز هم کنترل بعضی از شهرها رو در دست گرفتن. در ایران جابجایی در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و روز جهانی مبارزه با اعدام و تلاش ایرانیان مقیم آلمان برای برگزاری مراسم در این زمینه. از نارومی های سوریه و کشته شده ها توی بخش اول برنامه امروز شنیدیم. حالا بریم به لیبی. روز شنبه دست کم 17 نفر توی آخرین تلاش های شورای انتقالی لیبی برای در دست گرفتن کنترل شهر سرت کشته شدند. این شهر در واقع زادگاه معمر قذافی، رهبر فراری لیبی محسوب میشه و هوادارانش هم به سختی تلاش میکنن تا کنترل شهر رو از دست ندن و به نظر میرسه که موفق هم شدن. یعنی اینکه هواداران قذافی خیلی بیشتر از قبل تونستن کنترل مناطقی از شهر سرت رو به دست بگیرن. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
هزاران نیروی نظامی وابسته به حکومت انتقالی لیبی با صد خودروی زرهی شنبه به شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، رهبر فراری لیبی، یورش بردند. این یکی از بزرگترین حملات نیروهای حاکمان جدید لیبی به زادگاه قذافی است. شهر سرت از جمله مناطق معدودی است که همچنان در کنترل هواداران قذافی قرار دارد. در دست گرفتن کنترل سرت، حاکمان جدید لیبی را به هدف خود که همانا بست سلطه خود بر تمام خاک لیبی است نزدیک می‌کند. رویترز گزارش داد که نیروهای حکومت موقت لیبی با ورود به شهر در معرض گلوله باران نیروهای هوادار قذافی قرار گرفتند. تکتیراندازها بر بالای ساختمان‌های شهر مستقر هستند و مهاجمان را هدف قرار می‌دهند. نیروهای حکومت موقت لیبی هواداران قذافی را مجبور به ترک مواضع دفاعی خود در اطراف سرت کردند. هم‌اکنون درگیری‌های سرت به شکل جنگ چریکی در جریان است. صدها نفر از ساکنان سرت در روزهای اخیر مجبور به ترک این شهر شدند. به دلیل کمبود غذا و دارو و همچنین آلودگی آب، این شهر در آستانه فاجعه انسانی قرار دارد. افزایش زمان درگیری‌ها در لیبی، تلاش شورای ملی انتقالی این کشور را برای تشکیل دولت موقت با مانع روبرو کرده است. هم‌اکنون بخش‌هایی از مرکز سرت در دست نیروهای حکومت انتقالی است. مرکز کنفرانس‌ها در شهر سرت که قذافی در آن نشست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را برگزار می‌کرد، از جمله مراکزی است که شنبه به دست نیروهای حکومت انتقالی افتاد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در مورد طرفداران حکومت قذافی شنیدیم. برگردیم به ایران، در همین زمینه یک گزارش داریم. در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک جابجایی اتفاق افتاده که شاید شنیده باشید. حجت الاسلام ذوالنور جای خودش رو به حجت الاسلام حاج صادقی داده. مجتبی ذوالنور جانشین نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه بود که حالا عبدالله حاج صادقی جای اونو گرفته. درباره این تغییر و تحول از شاهین بشیری بشنویم.
یک جابجایی در مهمترین نهاد نظامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. حجت الاسلام ذوالنور رفت، حجت الاسلام حاج صادقی جانشینش شد. روابط عمومی سپاه خبر داده است که مراسم معارفه حجت الاسلام عبدالله حاج صادقی دیروز با فرماندهان ارشد سپاه برگزار شده. آقای حاج صادقی به سمت جانشین نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه منصوب شده است. نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه حجت الاسلام سعیدی است و این جایگزینی به پیشنهاد او و موافقت شخص آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته. عبدالله حاج صادقی چهره‌ای ناشناخته در رسانه‌های ایران بوده است. پیش از این از خبرهای کمی منتشر شده و سوابقش تا قبل از دیروز چندان روشن نبود. اکنون نیز گزارش روابط عمومی سپاه است که سوابق او را ذکر کرده است. سوابقی که یک سره با سپاه در ارتباط بوده. طبق این گزارش حجت الاسلام حاج صادقی در گذشته این سمت‌ها را داشته است. رئیس پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه، معاون ارتباطات حوزوی دفتر آیت الله خامنه‌ای، نماینده آیت الله خامنه‌ای در دانشگاه امام حسین و فرمانده سپاه قم. آقای حاج صادقی جانشین چهره‌ای خبرساز شده است. پیش از او مجتبی ذوالنور در این سمت بود که چند ماه پیش بعد از 3 سال از مقام خود استعفا کرد. البته ابتدا گفته شد او به خاطر اینکه قصد شرکت در انتخابات مجلس را دارد از مقام خود استعفا کرده است، اما بعدتر خود او تایید کرد که درخواست بازنشستگی از سپاه داده و فرماندهان ارشد سپاه با این درخواست موافقت کردند. انتخابات مجلس قرار است در اسفند ماه برگزار شود و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی کاندیداها باید 6 ماه قبل از ثبت نام از هر گونه پست و مقام اجرایی استعفا دهند. حجت الاسلام ذوالنور پیش از این از مدافعان سرسخت و بی‌محابای محمود احمدی نژاد به شمار می آمد، اما از اردیبهشت ماه گذشته و پس از ماجرای 11 روز خانه نشینی آقای احمدی نژاد به منتقد بی‌پروایی او تبدیل شد. انتقادهای شدید و لحن مجتبی ذوالنور در این 5 ماه گذشته چهره خبرساز به او بخشیده و او را به تیتر 1 رسانه‌های داخلی تبدیل کرده است. هنگامی که بحث استیضاح محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی به دلیل آنچه نافرمانی او از دستور آیت الله خامنه‌ای در مورد وزیر اطلاعات بالا گرفته بود، مجتبی ذوالنور گفته بود اگر رأی عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد در این مجلس مطرح می‌شد، بالاترین رأی عدم اعتماد تاریخ را می گرفت. آقای ذوالنور بیشترین حملات خود را متوجه اسفندیار رحیم مشایی و اطرافیان او که از آنها با عنوان جریان انحرافی یاد می کند کرده است. او از جمله گفته است خطر جریان انحرافی از اصلاح طلبان هم بیشتر است. حجت الاسلام ذوالنور چند روز پیش در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های داخل ایران داشته گفته است که آیت الله خامنه‌ای در جلسه ای از او به خاطر لحن تندش نسبت به محمود احمدی نژاد انتقاد کرده است. در طول چند سال گذشته موضع‌گیری‌های مجتبی ذوالنور در کنار گفته‌های حسین طائب فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج چهره‌ای متفاوت از روحانیان گره خورده با سپاه به دست داده بود. حجت الاسلام طائب اکنون در مقام معاونت اطلاعات سپاه کمتر در رسانه ها ظاهر می شود. حجت الاسلام ذوالنور هم از سپاه خداحافظی کرده است. حالا چشم ها به عبدالله حاج صادقی است که آیا در کنار رئیسش حجت الاسلام سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه چهره ای دگرگونه از مهمترین نهاد نظامی جمهوری اسلامی معرفی می کند یا در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب از ایران بریم بیرون. در آلمان یه سری اتفاق داره میفته به خاطر اینکه 3 شنبه‌ای که در پیش داریم، یعنی 19 مهر ماه، 9 مراسم روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام از طرف ائتلاف جهانی مبارزه با مجازات اعدام برگزار میشه. امسال ایرانیان مهاجر هم به این فعالیت‌ها پیوستن و در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام گروهی از ایرانیان توی 2 شهر دورتموند و هامبورگ مراسم برگزار کردن. فاطمه رضایی سخنگوی گروه حامیان مادران پارک لاله که برگزارکننده این مراسم توی شهر دورتموند بود، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا با همکارم شهرام میریان درباره اهداف این مراسم گفت.
ما خواهان لغو حکم اعدام به هر شکل هستیم و در رابطه با اعدام‌های غیر مستقیمی که بعد از انتخابات سال 88 در ایران اتفاق افتاده، بچه‌هایی که در خیابان‌ها کشته شدند، بچه‌هایی که زیر شکنجه‌ها کشته شدند، بچه‌هایی که روبوده شدند و کشته شدند، اینا تمام از نظر ما احکام غیر مستقیم اعدام هستش و اینها لیست‌هایی هستش که ما اینجا داریم به مردم ارائه می‌دیم و روش دقیقاً تاکید داریم، به دلیل اینکه احکام اعدام واقعاً به اشکال مختلف هست. قصاص هست، سنگسار هست، اینا چیزهایی هستش که در واقع در رابطه با میز اطلاع رسانی هفتگی ما همیشه روش تاکید داریم و امروز که برنامه ما بر ضد اعدام و لغو حکم اعدام هستش تاکید بیشتری کردیم. تعداد زیادی امضا جمع کردیم و با پلاکارتهایی که در دست داریم و با متن‌های آلمانی که در رابطه با این مسئله نوشتیم.
خانم رضایی، شما از متن و متن‌هایی صحبت کردید به زبان آلمانی. در این متن‌ها آیا به مسائل دیگری هم شما پرداختین؟
ببینید، ما همیشه در برنامه همون یکی از مسائل مهمی رو که بهش اشاره می‌کنیم، سه خواسته مادران پارک لاله هستش که لغو اعدام هم یکی از مهمترین خواسته های مادران هست، آزادی همه زندانیان سیاسی. امروز ما با متنی که آماده کردیم در رابطه با اتفاقاتی که در ایران افتاده، فامیل رو که حکم اعدام دارن با متنی رو که فراخوان سراسری حامیان مادران پارک لاله بوده، این رو به آلمانی ترجمه کردیم و اینجا گذاشتیم.
باز هم در مورد همین مراسم بشنویم. بعد از ظهر شنبه به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام از طرف گروه حامیان مادران پارک لاله یک تئاتر خیابونی برگزار شد در اعتراض به اجرای این مجازات در ایران، اونم توی مرکز شهر نورنبرگ. از مائده سلطانی بشنویم، سخنگوی این گروه تئاتر، که شهرام میریان باش صحبت میکنه.
ما توی تئاترمون مشخصا به موضوع اعدام در ملأ عام پرداختیم، چیزی که در ایران وجود داشته. پسر جوان زیر 18 سالی رو در ملأ عام اعدام کردن و برای این مراسم حدود 15,000 نفر مردم ساعت 5 صبح جمع شده بودن. ما دقیقا در این نمایش به این مسئله پرداختیم و نشون دادیم عده‌ای رو که متاسفانه سر این اعدام‌ها میرن، و همچنین ما فیگور قدرت رو داشتیم در این نمایش، گروهایی که سمبل و نشانه‌ای از حکومت‌های هستن که اعدام رو که یک قتل سازمان یافته است اجرا میکنن برای در واقع ایجاد رعب و ترس و وحشت در جوامع خودشون، و در واقع با این کار تولید خشونت میکنن یا خشونت رو بیشتر میکنن. در این نمایش در هر حال مردمی که رد میشدن همه علاقمند شدن و نگاه کردن.
خانم مائده سلطانی، از این برنامه شما که در مرکز شهر نورنبرگ برپا شده، آلمانی ها دیدن کردن، نگاه اونها به این حرکت شما چگونه بود؟
اونها براشون خیلی تعجب آور و باور نکردنیه. مثل ما ایرانی ها در تماس نبودن و ارتباط نداشتن و فقط یه صحبتی میشنون یا عکس هایی رو از اون میبینن، ولی برنامه‌ای که ما داشتیم تئاتر خیلی باش ارتباط برقرار کرده بودن و خوب متوجه اون نفس قضیه و اتفاقایی که داره توی ایران میفته شدن، و صحبتایی که بعدش با ما میکردن مشخص بود که این برنامه تاثیر زیادی روی راهگذرا و مردمی که اینجا جمع شده بودن گذاشته.
و در این تئاتر شما که به هر حال بی کلام بود و در مرکز شهر نورنبرگ برپا شد، خانم مائده سلطانی لطفا به ما بگین که چند تن بازی کردن؟
15 نفر از جوانان کلوب تئاتر شهر فورت بازی کردن و ما یه خواننده ایرانی داشتیم. پسر جوانی بود که با آهنگ آزادی که اون خوند اجرا شد، در واقع پس زمینه تئاتر بود، تئاتر بدون دیالوگ بود. معلم این گروه هم آقای یوهانس فایزل بود که ما رو در این اکسیون همراهی کردن.
در واقع این حرکت تئاتری خانم مائده سلطانی از سوی هنرمندان آلمانی اجرا شد، بله؟
بله بله، ما با هنرمندان و گروه جوان تئاتر شهر فورت که هیچ کدوم ایرانی نبودن این کار رو انجام دادیم. فقط خواننده‌ای که اونجا وجود داشت و همکاری می‌کرد ایرانی بود، بقیه همه آلمانی بودن. در مورد تئاتر نکات جالبی که به خصوص برای ایرانی‌ها داشت این بود که فیگور قدرت رو داشتیم، نشون دهنده قدرتمندان و حاکمانی که اعدام این قتل سازمان یافته رو دارن در ایران اجرا می‌کنن، و از طرف دیگه گروهی که میان و مخالفش هستن به عنوان اکتیویست‌ها و فعالان و مردمی که موافق با این اعدام‌های در ملأ عام نیستن داشتیم، و این دقیقاً اشاره به اون افرادی می‌کنه که نرفتن، استقبال نکردن و می‌دونن که این کار نادرستیه. و از طرف دیگه جمعیتی رو داشتیم به عنوان سمبل اون جمعیتی که به صورت 15,000 نفر ساعت 5 صبح در محل اعدام حضور داشتن و این مراسم نگاه کردن.
بله، از تئاتر شنیدیم و در مورد تئاتر با تم و مایه سیاسی و اجتماعی، باز هم هنر. حالا که درباره تئاتر شنیدیم، در واقع درباره هنر شنیدیم، میخوام شما رو در جریان یه اتفاق هنری بسیار جالب، اون هم در خیابون بحرالعلوم شهرک باهنر کرمان قرار بدم، که در اعتراض به قطع درختان کرمان یک هنرمند با یک اقدام نمادین یک طرح مفهومی رو اجرا کرد و اعتراض خودش رو بیان کرد. اعتراض به قطع درختان کرمان. اسم این هنرمند هست کریم الله خانی که نقاش و گرافیست مقیم کرمان هست. ماجرا اینه که در واقع شهروندان کرمانی روز جمعه اگه توی خیابون بحرالعلوم این شهر رفته باشن این صحنه جالب رو دیدن، یعنی تعداد زیادی تنه درختای قطع شده که به شکل منظم توی مسیر این خیابون چیده شده بود، و این درختان مثله شده در واقع میخواست عمق فاجعه قطع درختان رو توی شهر کرمان نشون بده. ماجرا اینه که در حالی که فضای سبز کرمان از لحاظ کمی و کیفی دارای وضعیت مطلوب نیست، اما در واقع شهروندان کرمانی شاهد این هستند که درختان بی رویه در سطح شهر قطع میشن. البته مسئولان دلایلی رو هم برای این کار گفتن، از جمله اینکه به این درختان آفت زده یا این درختان خشک شدن و احتمال سقوطشون هست و احتمال خطرساز بودنشون. اما همیشه هنر هست که میتونه شاید شرایط رو به شکل دیگه ای نشون بده، اون هم با یک اعتراض هنری. ای کاش این اعتراض به شکلهای دیگه ای ادامه پیدا میکرد. از کرمان بریم به تهران. یک همایش ادبی قرار فردا در تهران برگزار بشه. اگر اهل حافظ و حافظخونی هستید این همایش رو از دست ندید، به خاطر اینکه سخنرانها و موضوعهای سخنرانی بسیار جالبی خواهد بود، همزمان و در زمان با حافظ. اسم این همایش ادبی هست، در واقع به مناسبت یاد روز حافظ برگزار میشه. سخنرانش رضا داوری اردکانی، غلام حسین ابراهیمی دینانی و ضیا موحد و بقیه کسا و در واقع بقیه حافظ شناسا هستند. مرکز فرهنگی شهر کتاب جایی هست که این همایش ادبی در اون برگزار میشه. فردا و پس فردا ساعت 3 بعد از ظهر اگه گذرتون به خیابون عباس آباد افتاد، خیابون بخارست، سری بزنید به این شهر کتاب. اگه گذرتون به خیابون انقلاب افتاد، در واقع کتاب فروشی های روبروی دانشگاه یا خیابون کریم خان زند، اگه هنوز کتاب فروشی ها همچنان فعال باشن، میتونید برید سراغ پرفروش ترین کتاب هایی که معرفی شدن در طول دو سه هفته‌ای که گذشت. همچنان کتاب احمقهای چلم و تاریخشان و همینطور دوباره احمقهای چلم از پرفروشترین کتاب هایی هستند که نوشته آیزاک بشوویت سینگر هست و پروانه اوروجنیا و خدیجه روزگردون رو ترجمه کردن. مهمانی خداحافظی از شیدا اعتماد یکی دیگه از کتاب های پرفروش محسوب میشه در چند روز گذشته در ایران. و خواهران مرده و دو داستان دیگه از ولادیمیر ناباکوف، شهریار وقفی پور مترجم این کار هست و این کار هم یکی از کارهای پرفروش در تهران محسوب میشه. خب بعد از این خبرهای فرهنگی و هنری و اتفاق جالبی که روز جمعه در کرمان افتاده، بریم سراغ بقیه شهرهای ایران. به هر حال از این اتفاق جالب در کرمان گفتیم، از بقیه استانها و شهرها هم غافل نمیشیم.
از چهار گوشه ایران.
شهرام رفیع‌زاده، بازم بهت سلام میکنم و میریم سراغ خبرهای استانی در چهار گوشه ایران و بهتر از آذربایجان غربی شروع کنیم و اتهامهای تازه در مورد معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه.
روز گذشته اونطوری که رسانه‌های محلی در استان آذربایجان غربی گزارش دادن، آقای محمد علی موسوی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اتهامات تازه‌ای رو به معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه و کسانی که در چند تجمع در این ارتباط بازداشت شدن وارد کرده. آقای رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفته که کسانی که به بهانه خشک شدن دریاچه ارومیه راهپیمایی میکنن، در واقع بر علیه خدا راهپیمایی میکنن. ایشون ادعا کرده که چون خدا تأکید کرده در قرآن که باید آب رو ذخیره کرد و سدهای ساخته شده برای ذخیره آب هست، پس کسانی که بر علیه سدسازی و خشک شدن دریاچه راهپیمایی میکنن، بر علیه خدا راهپیمایی کردن و اینم به هر حال یک اتهام سنگینی است که ایشون وارد کرده.
بین به جنوب ایران گویا دادستان اهواز گفته که نصف متهمان بازداشت شده ی اختلاس 3000 میلیارد تومانی آزاد شدن، درسته؟
بله درسته. این خبر را آقای فرهاد افشارنیا دادستان اهواز روز گذشته در شهر اهواز اعلام کرد و ایشون گفت که از میان 22 نفری که در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شده بودند، 11 نفر با قید وثیقه آزاد شدند و در حال حاضر فقط 11 نفر از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی در بازداشت هستند.
برامون از درگیری مسلحانه توی ایران شهر بگو که باعث کشته شدن مأمور نیروی انتظامی هم شده.
طی یک درگیری مسلحانه که در شهرستان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان روی داده، یک مأمور نیروی انتظامی به نام مرتضی مهرورزی کشته شده. مقام های نیروی انتظامی در این استان طرف مقابل در این درگیری رو اشرار معرفی کردند و توضیح بیشتری در این زمینه ندادند. این مأمور نیروی انتظامی اهل مشهد بود و روز گذشته تشییع جنازه‌اش هم در مشهد برگزار شد.
اگه توی شهر شما اتفاق خاصی میفته و فکر میکنید که از چشم رسانه ها پنهان میمونه، حتما با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیرمون پیغام بگذارید، در مورد اتفاق توی شهرتون برای ما توضیح بدید. 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست. تقریبا به انتهای برنامه صبحانه با خبر در روز یک شنبه رسیدیم. آخرین برنامه‌مون باز هم باید قطعه بامدادی باشه مثل بقیه روزها به شکل معمول و تو ماج تاهباز، که البته باید ببینیم چه موسیقی و چه قطعه رو برای ما انتخاب کرده. همراه ما باشید و روزتون رو با موسیقی همراه با ما شروع کنید.
سرهنگ قذافی توی نواری که اخیراً ضبط کرده و منتشر شده به کشورهای در حال توسعه جهان که دولت موقت لیبی رو به رسمیت شناختن هشدار داده که به زودی ناتو حکومتشون رو عوض میکنه. خب البته مثل خیلی از سخنرانی‌ها و گفته‌ها و مصاحبه‌های قبلی آقای رهبر سابق، این یکی هم نیازی به توضیح چندانی نداره، احتمالاً شرح و بسط هم نمی‌خواد. آقای رهبر سابق در ضمن از ملت لیبی خواسته به خیابونا بیان و انقلاب بکنن. این یکی رو دیگه منم متوجه نمیشم. آخه اجالتاً ملت لیبی همین کارو کردن، ظاهراً واسه همینم آقای رهبر سابق فرار کردن و یه جای قایم شدن. ولی شاید خبرها دیر به گوش جناب سرهنگ میرسه یا یه جور دیگه به گوش جناب سرهنگ میرسه. به هر حال ایشون گفتن به دلیل شرایط غیر قابل تحمل لیبی، ملت باید به صورت مسالمت آمیز به خیابون برن و تظاهرات کنن و چه میدونم حکومت رو عوض کنن لابد. اینم در ادامه. در ضمن به نظر جناب سرهنگ ناتو برنامه ریزی کرده که حکومت‌های همه کشورهای جهان سوم رو به قول ایشون عوض کنه. البته اینکه ناتو چه هدفی داره رو بنده نمیدونم، نمیتونم پیشگویی کنم. تنها چیزی که قطعاً میدونم اینه که با شرایط اقتصادی امروز غرب، همین که اساساً ناتو تا لیبی رفته، خودش یک انقلاب اقتصادی محسوب میشه. وگرنه این نیروهایی که من میبینم فعلا همه کار میکنن که زیاد از پادگاناشون خارج نشن. اصلا چه بسا همین روزا ناتو هم اعلام ورشکستگی اقتصادی بکنه. ولی خب جناب سرهنگ معتقدن ناتو طرحی داره برای عوض کردن همه حکومت‌های کشورهای جهان سوم. از میشل بوبله آهنگ Save the Last Dance for Me. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. Ladies and gentlemen, pair up, pair up. You can dance and go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no.
همراه ما بمونید. بعد از صبحانه با خبر میتونید موسیقی بشنوید از رادیو فردا و بعد از نیم ساعت دوباره میتونید خبرها رو دنبال کنید و تازه ترین گزارش ها و گفتگوها رو. اگر انتقاد، پیشنهاد یا هر نظری دارید حتما برای ما ایمیل بفرستید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. info@radiofarda.com. تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه و رادیو فردا. Let the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking you home.